اولا که میتونه به این دلیل باشه که آمریکا حاضر مذاکره نیست.
قطعا اینجوره، برای اینکه اون با اینکه حکومت زیر فشار است، در خود امریکا هم بعضی سناتورها و نمایندگان مجلس کنگره، مجلس نمایندگان خواستن که این مذاکره انجام بگیرد، ولی آقای همین نماینده امریکا در سازمان ملل گفته ما این گفتگو رو انجام نمیدیم، به لحاظ اینکه ایران به تعهدات خودش در مورد مسئله اتمی عمل نکرده است. خب اون که میگه من حاضر نیستم در قضیه اتم مذاکره کنم، حاضرم نیستم تضمین بدم امنیت این رژیم رو، نتیجه این هم واکنش این است که ما هم در مورد عراق مذاکره نمی کنیم.
بله
میتونه این باشه، ولی مسئله اینجاست که وقتی این آقا این اظهار رو میکند، این آقای رهبر این وسط چی میشه باق؟ چون اوش که اجازه داده، او هم که هست که باید بگی که من این اجازه رو لغو کردم. فرش کنم به شما الان که ما داریم گفتگو میکنیم، امریکا یه ده، حالا بیاییم این بر بیاییم این بر دسته تدارک در اون جلسه مشکو، نماینده معاون وزارت خارجه امریکا که از طرف امریکا رفته، یه برنامه عملی هم با خودش برده که بنابر اون برنامه عمل در 2 می نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان در پاریس اجلاس خواهند کرد و اون گزارش البرادعی رو عرض کنم به شما مطالعه خواهند کرد، بررسی خواهند کرد و مرحله بعدی اینکه انگلستان و فرانسه قطعنامه جدیدی رو برای پیشنهاد به شورای امنیت تهیه خواهند کرد که در این قطعنامه مستند به فصل 7 منشور سازمان ملل است که اجازه تحریم اقتصادی رو جنگ میدهد. امروز رویتر گزارش کرده است که امریکا و فرانسه و انگلستان مشغولن که سعی میکنن قانع کنن روسیه و چین رو که قصد از این قطعنامه ورود به لدل ورود مثلا فورا قصد نیست که فورا محاصره اقتصادی بشود ایران، تنبیه اقتصادی بشود یا جنگ، بلکه اون به استناد اون فصل باید یک اقدامات مقدماتی انجام بگیرن، اگر نتیجه ندادن اون وقت کار میرسه به اونجا.
بله
و این مقصود اون اقدامات مقدماتی است. اما وزیر خارجه روسیه گفته که ما یه دور فریب این اقدامات مقدماتی رو در مورد عراق خوردیم، دوباره این کلا سر ما نمیره، برای اینکه شما هم در اونجا این قطعنامه تصویب شد و همه رو مجوز کردید برای حمله به عراق.
بله
در بیرون سازمان ملل هم امریکا مشغول آماده کردن سلاح اروپا و اگر توان سروسی هست، برای اینکه اگر در شورای امنیت اون هدفی که میخواد حاصل نشد، در بیرون اون شورا دست به اقدام بزند که اقدام اولش هم این محاصره اقتصادی ایران است.
بله که هر کشور یا گروه کشورهای مستقلن این کار رو بکنن.
بله دیگه احتمال داره به اتفاق. در این مورد هم اروپایی ها گفتن که ترجیح با این است که از طریق شورای سازمان ملل انجام میگیره با همکاری بقیه دنیا.
بله نیست
عرض کنم به شما، حالا آقای احمدی نژاد در همون حال که داره تحریکات میفرمایند میگوید به این که نه، ایشون باور ندارد که شورای امنیت تنبیهاتی رو مقرر کند و میدونن که این باهاش سنگین است این مطالب. قبلا هم این فرمایشات رو میفرمودن که اصلا به شورای امنیت نمیرون که رفت. به هر حال از لحاظ این که ایران بلا تکلیف بماند به کشوری یا تحریم اقتصادی خواهد شد یا عرض کنم که جنگ، ایران فعلا بهای سنگین رو میپذیرد. اما گرچه فعلا اینطور که از اطلاعات برمیاد امریکا جنگ رو دستاویز کرده، به اصطلاح حربه کرده برای اینکه اون تحریم اقتصادی رو به قبولانه، و با توجه به تحریکاتی که انجام میگیرد به قول مفسر روسی، حرف میشه آخرش میشه عمل، یعنی صحبت جنگ، این سرباز میکنه به جنگ. جامعه بین المللی نباید لاغیب بمانه نسبت به اینکه بگه حالا حرفش میزنن و امریکا نمیدونم انتخابات یا مجلس نمایندگان در پیش داره در ماه نوامبر، تا اون وقت زمینه افکار عمومی امریکا زمینه در افکار عمومی امریکا موجود نیست برای جنگ و بعد یه تحریک کافیه که این آتش رو روشن کنه. آتش هم که روشن شد چه شده دیگه.
بله خیلی
بله. به هر حال در موقعیت تا قبل از مصاحبه آقای احمدی نژاد اینطور اطلاعاتی که از داخل میرسید این بود که اون طرف جانبدار مذاکره دست بالا رو پیدا کرده که شده همون پیشنهادی که ما غنی سازی رو معلق میکنیم ولی محرمانه، ولی با این حرفایی که ایشون زده که نه ما غنی سازی رو متوقف نمیکنیم و چیز سرم میکنیم و میگم که آقای خامنه‌ای گفته حاضر است به دیگران هم بدهد و فنون چیزی که این چیز عجیب غریبی این آقا کشف کرده حالا داره بعضی بخشش میفرمایم. اصلا انسان وقتی میبینه که این کشوری یک قرن صنعت نفت دارد، امروز بیشتر گزارش داده که مصرف بنزین ایران شده 70 میلیون لیتر و در صورتی که این مثلا آهنگ ادامه پیدا کند، آهنگ رشد مصرف در همین سالی که ما الان توش هستیم باید 1 میلیارد دلار دیگر در اون بودجه که دستیف شده برای واردات بنزین افزود، یعنی 6 میلیارد دلار بنزین وارد کرد. آدمی از خود میپرسید یک کشوری که نفت صادر میکنه بنزین وارد میکنه، توانایی این که این پمپای بنزینش رو نو کنه، عرض کنم که این موتورهای خودروها رو با مصرف زیاد تبدیل کنه به موتورهای با مصرف کم تازه کنه، این رو ندارد، چگونه به خود اجازه میدهد که کشور رو وارد این گونه ماجراجویی های بین المللی بکنند. که این عنوان که من میخواهم برای شما انرژی اتمی در آینده
بله
تولید کنم و چگونه است که یک ملتی این که توانایی نبود توانایی سازمان دادن تولید و مصرف فراورده های نفتی رو ندارد، این رو خفت نمیدونه، عرض کنم عامل شکستن غرور ملی نمیدونه، اینی که تو آزمایشگاه با این سانتریفیوژ های کهنه که از این برای اونور با دلالی تو دنیا خریدن آوردن 3.5% این رو غنی کردن، این غرور ملی میدونه.
بذار اونم اگه راست بگم
بذار اونم اگه راست بگم
نه.
این مسئله است که در واقع اونایی که میگوین این مردم ایران این دو جهد غرور ملی خود میزنن، باز آقای احمد نژاد آمده با ملی کردن نفوهش کرده.
بله.
اینها توهین به شخصیت و شعور یک ملتی دارن میکنن. خب میگن به آقای محمد رضا خاتمی گفتن خود شما چه مناسبت داشته رفتید با معتلفه نشستید گفتگوی اعتراف کردید؟ گفتن آقا ما دور نرفتیم گفتگوی اعتراف کنیم، ممنوع از راجع به اتم حرف زدن، رفتیم از طریق اونها نگرانی های خود رو اظهار کنیم در این از این بابت. بله. حالا من به این آقا و دیگران این نظیر او میگویم به این که شما وطن ندارید، در برابر وطن و ملت خود مسئول نیستید. چه کسی حق دارد شما رو ممنوع کند از اینکه که از ابراز حق، اونم در این موقعیت خطرناک برای کشور؟ این وضعیتی است که این اطلاعاتی که شما عرض کردم، بله این کشور آورده در همچه وضعیتی قرار داده. فعلا ابتکار دست امریکاست. حالا چقدر تیغ او ببره، به چه ترتیب تیغش ببره، آیا بتوانه با روسی چین عمل کنه، نتوانه بیرون او عمل کنه، فعلا ابتکار دست اوناست. تدارکی هم که میبینن تدارک معاصره اقتصادی ایران است و جنگ. حالا این آقایی که مسئول کشور است بگوید که این آقا نمیتواند، میتواند تحریک بکند، تحریک نکند، یه چیزیست که از اون مردم باید کسی باشه از این آقایی هم بپرسه. مرض شما اگر ریگی به کفشتون نیست، تحریک دیگه چرا میکنید؟ این هم جز چیزهای سیاست بین المللی که حتما باید تحریک هم بکنید. بجرد درد دیگه شما دارید، مسئلتون این نیست که روی حق میباشدید و میخواهید از حق دفاع کنید. میشه همین قول آقای محسن رضایی میگه تسلیم بد است، ماجراجویی یعنی کار آقای احمدی نژاد داره بستن بد است. و بچه راحل کدومه؟ سکوت. میگه مقاومت کنیم. مقاومت خب بیان میخواد دیگه. مقاومت کنی یعنی چی کنی؟ نمیتوانه بگه. چرا نمیتوانه بگه؟ به لحاظی که تسلیم بد است، ماجراجویی بد است، خود میشود ایستادن بر میزان حقوق ملی. بخواییم بر میزان حقوق ملی بایستیم، اول باید این ملت آگاه باشد از اون چه که هست.
دقیقا بگم.
دستانی اون ملت تصمیم میگیرد که چه کند. خب اینم از عهده این رژیم برنمیاد. فقط شما بر اساس حقوق ملی بایستید، یک رژیمی میخواهید که نمایندگی بکند از اون مردم و این حافظ حقوق ملی اون مردم باشه و اون مردم به طور روزمره بدانند که این رژیم چه میکنه و در اون چی که میکنه نمایندگی داشته باشه از اون مردم. یه آدم های باشن که این مردم نمیدونن اصلا اینا کی هستند و چه میکنن. مثلا این آقای احمدی نژاد میگوید که ما از اول کارهای اتمی ما همه علنی شفاف روشن بود، چیز ما محرمانه نداشتیم. حالا گفت که گل بود تو سبزه آراسته شد. این آقا مشاوری هم پیدا کرده، معلوم شد آقای فلاحیان بی نیاز از توفیق. تو اون آقای فلاحیان انداخته گردن آقای خاتمی، گفته که او اگر نمیگفت و محرمان این فعالیت های اتمی محرمان میمان، گزارش های نمیدونم جاسوس و غیر جاسوس اثر نمی کرد، برای اینکه میشد خلعت و ثابت بشه کار از کار گذاشته بود. آقای خاتمی بعدم گفت من اشتباه کردم که گفتم. اصلا حرمانه بوده آقای خاتمی خود لو داده بنابرای قول آقای مشاور آقای احمدی نژاد. پس چه آقای دروغ بود؟ شما چجوری میگید که این علنی بوده؟ علنی زیر زمین رفت چی کنه؟
اون قسمت هایی که میخواستم بگن علنی بود.
هیچ اون قسمت ها هم نگفتن. اونا بعد از این که افشا شد اینا مجبور شدن به قول آقای روحانی
بگرش
مفصل مجبور شدن یک چیزهایی رو بروز بدن و ابراز کنن. خب یک مردمی که یک رئیس جمهور داره بیاد در کنفرانس مطبوعاتی دروغ به این جلوگشادی میگه. اصلا من فکر نمی کنم آقا این به حیثیت یک ملتی بر میخوره که شما به نمایندگی او اینجا دروغ بگی به این آشکاری. در حال این فرمایشات این آقا و اون اعمال زبط و نقیز، یکی میگه که موافقت اصولی کردیم و یکی میگه روی میز و سومی میگه غنی‌سازی ادامه میدی. نتیجه اینه که افکار عمومی دنیا به این نتیجه میرسه که آقا این آقایان یک کار دیگه دارن میکنن. کارشون کار تولید انرژی نیست مسلما، برای که انرژی این بازیه رو ندارد. این گونه یکی هر کدوم یه حرف بزنن اینا معلوم میکنه که یک کار دیگه شما دارید میکنی. پس راحت میتون این افکار عمومی دنیا رو قانع کرد که آقا این ایران است و بمب اتمی و با موشک و بعد مصیبت بخواییم به این مصیبت گرفتار نشدیم و یا به قول آقای بوش دست تروریست ها سلاح اتمی نیفته باید بریزیم تر ایران. این وضعیت است که الان در این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم به وجود آمده است از رهگذر این تحریکات بحرانسازی های آقایان. حالا آقای هاشمی رفسنجانی امروز فرمودن که این به عمل امریکا در مرغبار ایران به فاجعه میانجامد. پس سرکار میدونی که این داره میره به طرف فاجعه. و چرا یه طرف شمایید؟ اقلا تحریک نکنید. ایرش میدید. شما که میدانید میره به طرف فاجعه چرا نوانه و از جلو پا به قول وزیر خارجه روسیه گفته همه کار رو ایران داره میکنه به طوری که موانع از سر راه جنگ رو از بین ببره. حالا اون اینجا عادلی گفته بود این رو اینجا وزیر خارجه روسیه میگوید. حالا خود اون وزارت خارجه روسیه هم یعنی حکومت روسیه هم اول گفت که ما مدرک میخواییم تا راجع به این تحریم صحبت کنیم، یعنی قبول کنیم. بعد یک چراغ سبز خیلی از اون نور قوی داد به امریکا، گفت در صورتی که جنگ بشه روسیه طرف هیچ یک از دو طرف رو نمیگیرد. یعنی آقای امریکا اگه خواستی بزنی ما بی طرف بایدیم تماشا میکنیم. بعد که این آقایان نزدیک شد به این اصولی گفتن که ما اصولی پذیرفتیم، همون روز روسیه گفت به این که با چیز تحریم ایران این حرفا مخالفت میکنند. بلکه باز این معلوم شد اونم قبول نمیکنند، باز احتمال داره باز برگرده سر جای اولش. این مسائل است که به اصطلاح موجب شده وزیر خارجه انگلیس بگه که با ایرانی که حرف میزنی، با این آقایان حکومت ایران که حرف میزنی، هیچ معلوم نیست که چی تصمیم میگیره. اون چیزی که الان میگوید این تا چه وقت اعتبار داره؟ اصلا اعتبار دارد یا ندارد؟ اگر دارد تا چه وقت دارد؟ و اینا روزمره در غرب منتشر میشود، در اختیار افکار عمومی دنیا دنیای غرب قرار میگیره و زمینه رو مساعد میکند برای اینکه اون فاجعه قول آقای رفسنجانی دوباره آید. این راجع به بحث ما در مورد وضعیت ایران از لحاظ بحران اتمی.
آقای رئیس خیلی ممنون، ولی با توجه به اینکه خیلی بیشتر از اونی که قصدم داشتیم طول کشید، مجموعه این گفته ها، این گفتارها، اطلاعات و بحثایی که در چند گفتگوی پیشین در خدمتتون داشتیم همراه با این اطلاعات نشون میده که برخلاف اون باور یا تبلیغی که پیش از انتخابات ریاست جمهوری بود که این رژیم چگونه یک درس خواهد شد، نشون میده که از یک سو چقدر این رژیم تضادهاش در مرکز در کانون قدرت تشدید شده و هر روز بیشتر شده و چقدر این رژیم در واقع ضعیفتر از اون است که سعی میکنه خودشو نشون بده یا در باور بسیاری از ما ایرانی‌ها وجود داره. یک
کاملا همینطوره، یعنی نشون میده که این یک درس شدن در واقع شده از تجزیه در کانون.
دقیقاً.
در کانون قدرت.
دقیقاً.
رویارویی ها در خود مرکز قدرت، یعنی دستگاه ولایت فقیه داره انجام میگیره.
از
یکی از اطلاعاتی که در همین زمینه ها گویایی دارد این که آقای رحیم صفوی نزد آقای خامنه‌ای رفته که این آقای لاریجانی بدون اطلاع سپاه تصمیم میگیره، مذاکره میکنه، عمل میکنه با توجه به اینکه سپاه در شورای امنیت ملی حضور دارد. این مراجعه بسیار گویاست از چند جهت. یکی اینکه معلوم میشود که این آقای لاریجانی اونی که اعتماد نمیکنه به همون شورای امنیت ملی است که این آقا گویا دبیرونه. بعض اینه که این باید مجری مصوبات اون شورا باشه،
که رئیسش هم باید آقای احمدی نژاد باشه.
رئیسش هم آقای احمدی نژاده. اگر اینطور بود سپاه هم اونجا عرض بود، دلیلی هم نداشت که آقای فرمانده سپاه برود شکایت به آقای رهبر ببرد. حالا اون که میکنه خودسر میکنه یا مستقیم از آقای رهبر امر میبرد؟ اگر خودسر میکنه، شما ببینید در این رژیم چند تا مطلقه داریم ما. اگر با اجازه رو میکنه، شما ببینید که در این دستگاه چقدر این مثلا تأسیس ها بی معنا هستن. اگر شما ولایت آقای رهبر تشریف دارید، شورای امنیت ملی وجود دارد، باید امور از طریق اون شورا انجام میگیره. معنی ندارد که یک کسی به اسم دبیر امربر شخص شما باشه.
بله.
این به هم ریختگی درونی از یه طرف، اون وسعت این که میگفتن مردم نیستن نمیخواهن نه، این معلوم شد این سنجش ها به شما میگه که هم میخواهن هم هستن و باید عنصر جوان دانشجو خصوصا این که بیاد بیرون تنها تظاهر کنه. خب بله روشن نمیگیرم میزنم چی میگن تازن یه بنابرای اطلاعی برنامه جدیدی ریختم برای تصفیه استادان دانشگاه از نو، اونایی که از سال 76 به این طرف وارد شدن به دانشگاه میخوان دوباره اونها رو مثل همون سه سوالی که در ادامه کشتار سال 67 67 شد، حالا با چند سوال اینها باید تصفیه کنن استادان دانشگاه رو. این آقای وزیر جدید علوم یکی از کاراش اینه. به هر حال دانشگاه ها میباید که این زمینه مساعد افکار عمومی که در این زمینه اون طرف بنابر واقعیت کمتر از درصد پایگاه داره، خیلی کمتر، و این طرف خط آزادی و استقلال قطعا بالای 90% زمینه داره.
بله.
زمینه رو باید تو این عمل کرد تا این تبدیل بشه به نیروی فعال متحرک متحول و این کشور ایرانی ها بتونن کشور خودشون رو از این مصیبت ها
بله.
رها کنه.
بله. از سوی دیگه آقای بایستد این نکته هم باید بهش اشاره کنم که حتی از این طرف قضیه، یعنی طرف آمریکا، هم علاوه بر همه این تحریکایی که این آقایون در ایران انجام میدن و این تمایلی که هیئت حاکمه امروز آمریکا، حکومت امروز آمریکا دارد برای اینکه بتواند ایران را بزند، حتی در آمریکا هم جو برای این کار اینقدر مناسب نیست. یعنی اگر واقعا سوال آخر، نکته آخری میماند که اگر مردم ما بجنبند، همونطوری که یکی دو گفتگوی پوشین در مورد فرصت ها صحبت میکردیم، یک موقعیت بسیار تاریخی برای ما ایرانی ها به وجود اومده، برای اینکه اون مسئله اون دعوای تاریخی مثلا استبداد و وابستگی رو با آزادی و استقلال بتونیم شاید انشاءالله برای همیشه حل کنیم.
قطعا اینطوره. اون زمینه که اصلا نبود، این مقدارن که شده آقای احمدی نژاد و خامنه ای و اینا ساختن.
بله.
حالا هم اگر اینا زمینه رو بیشتر نکنن، این مقدار که هست کافی نیست برای اینکه امریکا بتوانه به ایران حمله کنه. اون ترسی هم که اگر کسانی هستن دارن از اینکه عوامل امریکایی بیان بعد چه بشود چه نشود، الان در خود این امریکا اطلاعات دیگری هم هست، من میخوام همه اینا رو بگم، دو سه ساعت وقت میخواد. میگوید که در دستگاه وزارت خارجه یک مقاله اعتراضنامه از آقای هست تیبرمن در واشنگتن که مدعی است که داره از مردم سالاری در ایران رو ترویج میفرماید، ظاهرا از این محافظه‌کارهای جدید باشه.
بله.
عرض کنم به شما این آقا یک اعتراضنامه وزارت خارجه امریکا نوشته، در اونجا میگوید که این گروه آقای سازگارا در 35 شهر نماینده دارن، فعالیت دارن، نمیدونم در بلژیک اجتماع کردن و اینا رو وزارت خارجه امریکا تحویل نمیگیره. به لحاظی که میگوید شما طرفدار براندازی هستید و وزارت خارجه اصلاح طلبان رو ترجیح میدهد، اونها طرفدار تحول رژیم هم به دموکراسی. و این آقای سازگار به این آقای تیبرمن گفته که من به وزارت خارجه هرچی میخوام خالی کنم، که آقا این اصلاح طلبی مرد تو ایران خالیش تو میشه. اونا اون گروه های هم که وزارت خارجه تشکیل داده به اینا راه نمیدن. حالا شما از اینجا مردم ایران خیالشون راحت باشه، وزارت خارجه امریکا گروه ها تشکیل میده، وزارت دفاع امریکا گروه تشکیل میده، نمیدونم بیرون اینا گروه مثل خود قضیه خود رژیم ایران شده تشکیل میده، به اینا هم برای هم میزنن. این موظفه که اون نوید جایی رو بگیره، اون موظفه که این کارش به جایی نرسد.
جریان عراق شده.
بله، بدتر از قضیه عراق شد.
بدتر شده.
حالا پس اینها شما ایرانی ها ترسی از اینها نداشته باشید. اینها همین مقدار که سرشون رو بکنن به آخر این چندقازی که این تحصیل کردن اینها به اینها بدهن، حالا چقدرش از اون به اینها برسد. کانن چیز دیگه نه تواناییشو دارن نه امکانشو دارن. به خود این امر میگویم که این به لطف اون قوت استقلال طلبی در ایرانیان و اون ایرانیت قوی، هویت ایرانی قوی در ایرانی ها، با وجود این همه ایرانی در خارج کشور، بزرگ تنها ابر قدرت روی زمین توانا نشده به اینکه یک گروه کارآمدی از انسانهای از ایرانیان صاحب هویتی تشکیل بده که این مقبولیتی داشته باشد. و این خیلی خیلی جای امیدواریست و جای اینکه اگر کسی بخواد به عنوان ایرانی به خود ببالد و احساس غرور بکند، از این امر باید احساس غرور کند. که با وجود زمینه مساعد ایرانی تن به نوکری دیگانه نمیدهد.
بله
بله، بسیار غرورآمیز است.
یکی از وجوه امتیاز بسیار برجسته وضعیت ماست با عراق و افغانستان.
با عراق و افغانستان و بقیه دنیای اسلامی متاسفانه.
بله.
میگم بقیه برای نمیخوام بگم ما برتریم. نه، یه تأسف شدید دارم از اینکه در کشورهای دیگر دنیای اسلامی استقلال انسان که در ایران اصل است و ملاک است متاسفانه اصل نیست و خب باهای سنگین هم بابتش دارن میپردازن. حالا مال یک اطلاع دیگری میگوید که جنگ عراق دارد برای امریکا 1,000 میلیارد دلار خرج برمیدارد. این رو در مقاله در واشنگتن پست نوشته بود در باب این هزینه جنگ امریکا در عراق. حالا اینقدر ویرانی برای مردم عراق درست کرده، بعد از چند ماه یک حکومتی، یک نخست وزیری پیدا کرده است که حالا باید یک ماه صبر بکنیم ببینیم که اون با این هیئت وزیرانی تشکیل بدهد که سرانجام هم بهتر از اون هیئت وزیران قبلی نخواهد شد، برای اینکه ترکیبی که پیدا میکنه، ترکیب در روابط قوا، ترکیبی است که او رو از عمل باز می‌داره. بخواهد یه جور عمل بکنی که هیچ کس رو ناراضی نکند، یعنی هیچ کار نکنید.
بله.
و امریکایی هم میگوید که باز یه چیز دیگری امروز دیدم که امریکا برای مهار ایران باید هنوز سالها در افغانستان و عراق بماند. اینم از برکات رهبری آقای خامنه ای و این رئیس جمهوری که به این مدت بیچاره تحمیل کرده. از کنم به شما، من گوانم به این که اون بحث مربوط به چیز رو بخواییم اعلام بکنیم که چند دقیقه بیشتر براش وقت نمیمونه.
بله داریم.
و این میشه ذیل این بحث مربوط به وضعیت سنجی ایران ضایع میشه.
نه.
داره به همین بحث مربوط به وضعیت سنجی ایران اتفاق کنیم. اگر شما در این زمینه باز سوالی چیزی هست بفرمایید من جواب از کنم. اون بحث دفعه دیگه اقلا بگیم که بیشترین وقت رو بگذاریم برای اون بحث اصلی، برای اینکه جامعه امروز ایران نیاز داره به فرهنگ دوستی برای اینکه بتوانه به حرکت در بیاد.
نه خیلی خیلی سپاسگزارم و میبخشید، ولی خیلی لازم بود که این بحثات به خود در جزئیات بیشتری مطرح بشه، به دلیل همین مثلا ارتباط پیدا کردن با اون بحثای عمومی ریشه‌ای که با هم داشتیم و بحثی که با بخوایم ادامه بدیم، فرهنگ دوستی یا ضد فرهنگ دشمنی، که شنوندگان ما این رو در رابطه با یک مسئله خاصی که امروز باش روبرو هستیم بیشتر ببینن و اگر به دنبال راه حل هستند، یه راه حلی، یکی از راه حل هایی که شما پیشنهاد میکنید و بتونن با وضعیت امروز بیشتر وقت بدن و بسنجن. من اگه اجازه بدین همین کار رو بکنیم هفته آینده، یک حداقل بسید نمیدونم چقدر میشه حداقل، چون
من هم از حالا تایی کردن نیستانی که نمیدونیم.
بله، چون
هفته بعد این آقایان چه تحریفات جدید خواهن کرد، چه وضعیتی پیش خواهدن. من با توجه به این که خب زمان ارائه پیشنهاد گزارش آقای البرادعی هم خواهد.
بله، سعی میکنیم شده
هست. سعی میکنیم که کوتاه کنیم.
در شما خیلی سپاسگزارم. خسته نباشید و انشالله جلسه آینده بیشتر به اون بحث ویژه‌ای میخواهیم پرداخت.
انشالله.
خیلی سپاسگزارم. اگه شما فرمایش دیگه ای ندارید من دیگه مزاحمتون نشم.
روز شما خوش.
شب شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منی‌صدر در رابطه با وضعیت سنجی امروز ایران، به خصوص درباره این بحران هسته‌ای که تا دو سه روز دیگر مهلت شورای امنیت در 28 آوریل به پایان می‌رسد و گزارشی که دبیرکل سازمان بین‌المللی انرژی اتمی باید به شورای امنیت سازمان ملل بدن توجه می‌فرمودین، از توجه شما به این گفتگو سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.